اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری امروز دهم سپتامبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. میزبان برنامه خبری این ساعت من سحر عظیمی با اتفاق همکارم خالد مفتون هستیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در واکنش به حمله بر کاروان موترهای امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان، گفته است که این کار تخریبکاران گفتگوهای صلح است. آقای خلیلزاد در صفحه توییترش نوشته است که با نزدیک شدن گفتگوهای صلح، تخریبکاران از هیچ تلاشی برای تخریب این روند دریغ نمی کنند. با گفته این دیپلمات ارشد آمریکایی، مخربین بیشتر مایوس می شوند. کاروان حامل آقای صالح روز چهارشنبه در ساحه تیمنی شهر کابل هدف انفجار بم قرار گرفت که در نتیجه آن 10 نفر کشته و حدود 40 نفر دیگر زخمی شد، اما آقای صالح از این حمله جان به سلامت برد. این حمله با واکنش‌های تند ملی و بین‌المللی مواجه شد. مقام‌های امنیتی قندهار تایید کردند که پس از چاشتی امروز یک مهاجم موتر بمگذاری شده را در نزدیک قرارگاه پلیس واقع در ولسوالی ارغنداب آن ولایت منفجر کرد. جمال بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به صدای آمریکا گفت که مهاجم می‌خواست لاری مملو از مواد منفجره را به قرارگاه پلیس داخل کند، اما نیروهای امنیتی او را شناسایی کرد و قبل از رسیدن به هدف خود را منفجر کرد. آقای بارکزی افزود که در این رویداد 7 مصوب پلیس زخمی شده و به کس دیگر آسیب نرسیده است. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که در این حمله 3 پلیس کشته و 8 پلیس دیگر زخمی شده است. تا حال مسئولیت این حمله را هیچ فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که گروه طالبان در یک هفته گذشته بیش از 360 حمله تروریستی را در نقاط مختلف آن کشور انجام داده است که به اثر آن نزدیک به 100 غیر نظامی کشته و زخمی شده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که گروه طالبان در 22 ولایت افغانستان این حملات را انجام داده است که به اثر آن 49 غیر نظامی کشته و 49 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. به گفته ای آقای آریان، بیشترین تلفات به غیر نظامیان در ولایت‌های قندهار و زابل وارد شده است. بر اساس آمار وزارت داخلی افغانستان، در قندهار 17 کشته و 11 زخمی و در زابل 8 کشته و 4 زخمی ثبت شده است. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت افغانستان میگوید که با ثبت 28 واقعه ویروس کرونا در این کشور، رقم مبتلایان به کووید 19 به 38572 مورد رسیده است.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 343 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان، 28 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 38572 رسانیده. همچنین 81 مورد بهبود یافته داشتیم.
بر اساس آمار وزارت صحت افغانستان، از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 31000 بیمار دوباره در افغانستان سلامتیشان را به دست آورده و 1420 نفر که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند جانهایشان را از دست دادند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قرار است مراسم امضای توافق صلح میان اسرائیل و امارات متحده عرب سه‌شنبه آینده در قصر سفید و با حضور مقام‌های دو کشور برگزار شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از چند مقام رسمی قصر سفید این خبر را اعلام کرد و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز در پیام توییتر از سفر به واشنگتن به هدف امضای این توافق تاریخی خبر داده است. خبرگزاری دولتی امارات متحده عرب نیز اعلام کرده است که شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه آن کشور نیز در این مراسم حضور خواهد یافت. روابط میان امارات متحده عرب و اسرائیل در ماه آگوست به وساطت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بهبود یافت. امارات اولین کشور عربی حوزه خلیج فارس و سومین کشور عربی است که با اسرائیل روابط فعال دیپلماتیک برقرار می‌کند. پیش از این مصر و اردن تنها دو کشور عربی بودند که روابط فعال دیپلماتیک با اسرائیل داشتند. آمریکا تلاش دارد تا سایر کشورهای عربی روابطشان را با اسرائیل بهبود بخشند. تا حال عربستان سعودی به هادی‌سازی روابط با اسرائیل تمایل نشان داده است، مشروط بر اینکه دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای قبل از جنگ 1967 میلادی نیز تشکیل شود. رئیس شورای اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه خواهان بررسی وضع تعزیرات سریع‌تر بر مقام‌های بلاروس شده است. دلیل این تقاضا توقیف چندین تن از رهبران مخالف حکومت بلاروس گفته شده است. جزئیات از رویا زمانی.
چارلز میشل در یک پیام توییتر خود نوشته است که آزار و اذیت سیاسی به شمول توقیف و اخراج اجباری از بلاروس باید متوقف شود. این مقام ارشد اتحادیه اروپا همچنان از مقام‌های بلاروسی خواست است تا همه زندانیان سیاسی را آزاد کند و شهروندان آن کشور را اجازه دهد تا از آزادی بیان و تجمعاتی که حق است استفاده کنند. اظهارات میشل یک روز پس از آن بیان شد که مقام‌های ناشناس بلاروسی روز چهارشنبه ماکسیزم زناک، یکی از دو رهبر باقی مانده مخالف حکومت بلاروس را در جریان مظاهرات علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور آن کشور توقیف کردند. پس از انتخابات 9 آگوست که در آن الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شد، اعتراضات گسترده در آن کشور آغاز گردیده و قوای امنیتی آن کشور تا حال بیش از 7000 معترض را توقیف کرده است. آقای لوکاشنکو که از 26 سال به این سو در قدرت است، پس از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به اتهام تقلب گسترده انتخابات با اعتراضات بی‌سابقه زیر فشار قرار گرفته است. اما آقای لوکاشنکو ادعا کرده است که 80% آرای رای دهندگان را در انتخابات به دست آورده است. اما در پهلوی مخالفان بلاروسی، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز گفتند که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور با تقلب گسترده همراه بوده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به دلیل آنچه خطرات امنیتی عنوان شده است، صدور ویزه تحصیلی آمریکا را به 1000 معسل و پژوهشگر چینی لغو کرده است. چین این اقدام ایالات متحده را محکوم کرده و آن را نقض حقوق بشر خوانده است. چاد وولف، سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا، پیش از این گفته بود که واشنگتن صدور ویزه را به شماری از معسلان و پژوهشگران مشخص چینی که با قوای نظامی آن کشور رابطه دارند متوقف کرده است. آقای وولف چین را به اقدامات غیر منصفانه تجارتی و جاسوسی صنعتی نیز متهم کرد و گفت که بیجینگ از ویزه تحصیلی آمریکا برای بهره‌گیری از نهادهای اکادمیک آمریکا سوء استفاده می‌کند. در حال حاضر حدود 360 هزار شهروند چینی در نهادهای تحصیلی و اکادمیک ایالات متحده آمریکا سرگرم آموزش هستند. روابط ایالات متحده و چین در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف به سردی گرایده است. مسائل تجارت دو جانبه، حقوق بشر، برخورد چین با هنگ کنگ و همگیری ویروس کرونا از جمله عواملی است که روابط دو کشور را تیره کرده است. محاکمه استماعی مبنی بر استرداد جولیان اسانج، بنیانگذار ویکیلیکس، از بریتانیا به ایالات متحده امروز پنجشنبه به تعویق افتاد. دلیل تعویق این نشست محکمه، معروض شدن احتمالی یکی از وکلای آقای اسانج به ویروس کرونا عنوان شده است. جزئیات از سحر عظیمی.
ایالات متحده اسانج 49 ساله استرالیایی را به جاسوسی و افشای اسناد محرم آمریکا متهم کرده است. سرون بولان امریکایی بنیانگذار ویکیلیکس را به 18 مورد جاسوسی، سوء استفاده کامپیوتر و افشای اسرار نظامی ایالات متحده امریکا متهم کرده است. اما وکلای مدافعین افشاگر استرالیایی میگویند که پیگرد موکلشان انگیزه سیاسی دارد و اگر به امریکا استرداد شود، محاکمه وی به دلایل سیاسی منصفانه نخواهد بود و شاید بعد 175 سال زندان محکوم شود. قرار است محاکمه آقای اسانج دوشنبه آینده برگزار شود. با آنکه آقای اسانج از سوی آمریکا به فعالیت‌های جنایی متهم شده است، هواخواهانش وی را قهرمان آزادی بیان تلقی می‌کنند که سوء استفاده آمریکا را از قدرت افشا کرده است. بنیانگذار ویکیلیکس در سال 2010 میلادی پس از آن در سرخط خبرهای بین‌المللی قرار گرفت که ویدیوهای هلیکوپترهای آپاچی نظامیان آمریکایی در بغداد، پایتخت عراق، بیش از 10 نفر و شمول دو خبرنگار رویترز را کشت. با تعقیب آن، ویکیلیکس معلومات زیاد نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده را که همه سری پنداشته میشد نشر کرد. پس از افشای اسناد محرم نظامی و دیپلماتیک حکومت آمریکا، آقای اسانج در سال 2012 از ترس و استرداد به ایالات متحده و سفارت اکوادور در بریتانیا پناه برد. در نهایت سفارت اکوادور درخواست پناهندگی وی را رد کرد و پلیس اپریل سال 2019 وی را در لندن در سفارت اکوادور دستگیر کرد.
و ادامه آتش‌سوزی در جنگلات واقع در شمال ایالت کالیفرنیا امروز پنجشنبه هزاران خانه رهایشی را تهدید می کند و تا حال حداقل موجب مرگ 3 نفر شده است. مقام های شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا گفتند که در این آتش‌سوزی چندین نفر به شدت سوخته است و باور بر این است که احتمالاً صدها منزل رهایشی و ساختمان ها از سوختگی آسیب دیده است. به گفته مقام های محلی حدود 20,000 نفر دستور گرفتند تا خانه هایشان را تخلیه کنند. کالیفرنیا یکی از ایالات های آمریکا است که امواره شاهد آتش‌سوزی جنگلات به خصوص در فصل تابستان بوده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. امسال 11 سپتامبر در حالی فرا می رسد که آمریکا پس از 19 سال حضور در افغانستان در حال کاهش نیروهایش از این کشور است. حکومت افغانستان و شماری از تحلیلگران می گویند که تا کنون واشنگتن به اهدافش که نابودی شبکه القاعده است نرسیده است. رئیس جمهوری افغانستان می گوید که شبکه القاعده در بخشهای از افغانستان فعالیت دارد و نیاز است که مبارزه مشترک با این شبکه ادامه یابد. گزارشی در این مورد از همکارم حسیب مودودی از کابل بشنوید.
افغانستان در 19 سال حملات 11 سپتامبر امسال این روز در حال فرا می رسد که افغانستان در آستانه یک تحول دیگر قرار گرفته است. سال با طالبان و آغاز خروج نظامیان خارجی از این کشور.
حالا پس از گذشت 19 سال از رویداد 11 سپتامبر نیروهای آمریکایی در حال خروج از افغانستان هستند. آن همزمانی که به باور خیلی از تحلیلگران افغانستان با تروریسم و چالش‌های برخواسته از فعالیت گروه‌های بنیادگرا روبروست.
احمد ولی مسعود سفیر پیشین افغانستان در لندن میگوید که آمریکا به اهدافش در افغانستان نرسیده است و مشکل تروریسم همچنان پابرجاست.
امروز که می‌بینیم در واقع هم تروریسم زنده است با گروه‌های مختلف و هم ترور بیشتر شده، جنگا بیشتر شده، مردم زیاد قربانی دادن و وحشت بیشتر شده، مردم زیادتر میترسند. مطمئن که هدف قطعا برآورده نشده، حتی زیاد شده متاسفانه.
حدود 2 ماه پس از رویداد 11 سپتامبر امریکا رژیم طالبان را به دلیل تحویل ندادن اسامه بن لادن سقوط داد. اما 19 سال بعد پس از تعهد طالبان مبنی بر قطع روابطشان با شبکه القاعده، واشنگتن در ماه فوریه امسال با این گروه موافقتنامه امضا کرد و در حال کاهش نظامیانش از افغانستان است. حکومت افغانستان میگوید که هنوز هم به مبارزه مشترک با تروریسم نیاز وجود دارد و واشنگتن به ادامه این مبارزه متعهد است.
بر اساس گزارشات ما و گزارشات خود ایالات متحده آمریکا، یک بخشی از القاعده هنوز هم در افغانستان است که در تبانی با گروه‌های تروریستی فعالیت میکنه که باید اونها از بین بره. ما یک ماموریت مشترک داریم هنوز. ماموریت ما برای رسیدن به اهداف مشترک است. امنیت افغانستان و امنیت جهان است. ای که حضور امریکا چگونه خواهد بود مسئله ترک مطرح نیست، مسئله چگونگی کاهش نیروهایش مطرح است که او را حکومت افغانستان بعد از 2014 با ایالات متحده امریکا صحبت‌های مفصل داشته. اما حضور یک بخش از نیروهای ضد تروریسم ایالات متحده امریکا در افغانستان باقی خواهد ماند که بتانیم ما به اهداف برسیم.
در حال حاضر شمار سربازان آمریکایی در افغانستان از بیش از 14,000 به 8,600 تن کاهش یافته است. انتظار می رود که این رقم تا ماه نوامبر به حدود 5,000 کاهش یابد.
من فکر می کنم که هنوز ایالات متحده آمریکا هدف اساسیش به دست نامده. امروز فعالیت های شبکه های توریستی هنوز هم در منطقه بسیار قوی هست و جریان داره فعالیت هایشان.
خوش نیستم که آمریکایی ها به افغانستان ترک کنن و بخاطر اینکه باز ما همسایه های ما باز دست دراز پیدا میکنن بازار ما بیتر. فقط با یک تفاوته که در امورات داخلی مملکت قرض نگیرن.
رویداد 11 سپتامبر همانند امریکا سرنوشت افغانستان رو نیز تغییر داد. از ایجاد نظام و قوای مسلح گرفته تا پیشرفت‌ها در بخش آموزش و پرورش و عرضه خدمات صحی و تأسیس هزاران کیلومتر جاده و موارد دیگری از این دست. اما امنیت و محو فعالیت های تروریستی یگانه مورد است که نسل پس از حضور امریکا نیز شاهدش نبوده است.
زیاد به تشویش هستم دیگه، مادرمشان هم میگن که در خانه هم میگن که دیگه فکر طبیعی که بچیم دیگه از خانه ساعت 3 بجک میبرایم دیگه، به تشویش میباشیم که کس سر رای مرا نگیره دیگه، انفجار انتحار خواهم میشه.
در 19 سال حضور امریکا در افغانستان نیز سال یکی از آرزوهای اصلی افغانها بوده است، پدیده ای که مردم هیچگاه به آن دست نیافتند. حالا که امریکا آهنگ خروج از افغانستان دارد، هنوز دورنمای روشنی از آینده صلح‌آمیز در این کشور وجود ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
فردا مصادف است با 19 سال روز حملات دهشت افکنی 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده امریکا. این حملات با ایالات متحده و متحدینش را برای سرکوب عاملین آن حمله به افغانستان کشاند. با وجود تلفات انسانی و مصارف هنگفت مالی، ایالات متحده امریکا پس از 19 سال حضور در افغانستان در حال کاهش نظامیانش از این کشور است. افغانستان اکنون با چه فراز و نشیب‌هایی تا این سال‌ها قرار داشته است؟ در این مورد همکارم رویا زمانی مصاحبه با خانم عادله بهرام، مشاور پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
واقعا بعد از حادثه 11 سپتامبر اگر به حوادث تاریخی افغانستان و جهان نظر بپردازیم، واقعا یک تحول بسیار کلان در تاریخ افغانستان بوده. ما شاهد وضعیت در افغانستان بودیم که یک رژیم خودکامی را سرنگون کرد یا از بین برد و مردم افغانستان سخت امیدوار به این بودند که گویا افغانستان حرکت میکنه طرف یک ثبات، طرف یک صلح، طرف یک آرامش دائمی. ده. اما متاسفانه مرحله اول که بعد از 11 سپتامبر در افغانستان، بعد از لای جرگه استراری و تصویب قانون اساسی، قانون عذاب، قانون انتخابات، مراحل اول و دوم آقای کرزی هم بسیار مراحل بودن، البته دوری کاریشان هدف هم است که مرحله بود به مردم خوشایند. درست است هر رژیم هر مرحله از خود رضایت ها و نارضایت های خود در بین مردم می داشته باشد، اما نسبت به حوزه فعلی ما شاید یک وضعیتی بودیم که حداقل مردم از لحاظ اقتصادی در فقر بسیار جدی و سرنمی بردن. اگر ما بیاییم وضعیت امنیتی یک طرف بانیم، وضعیت افغانستان با مراحل مختلف تقسیم کنیم، از مرحله سیاسی گرفته تا اقتصادی و تا امنیتی، درست است که از لحاظ سیاسی مردم افغانستان به خصوص گروه های مختلفی که به نام نهادهای مدنی، به نام احزاب سیاسی حرکت های داشتن یا جریانات بود که فعالیت میکنند که تا امروز فعالیت میکنند، اما متاسفانه مو وقت هم و امروز هم باز ما عذاب به دو گروه تقسیم کرده میتونیم. عذاب نیرومند که اسلحه دارن و پول دارن، اونا هم با قوت خود باقی ماندن، هم در حکومت دانستن و هم خود نگاه کرده دانستن، عذاب دموکراتیک از دموکراسی استفاده کردن تا هلا مبارزه میکنن، نهادهای مدنی مبارزه میکنن، اما از لحاظ اقتصادی مردم افغانستان که خود جناب رئیس جمهور هم تر از اعتراف کرد که 95% مردم افغانستان در فقر به سر میبره که یک ارقام بسیار شوکاور هست. بعد اوضاع امنیتی را ما و شما هم شاهد هستیم و گفته خود آقای غنی که گفتن که ما در ظرف یک سال چقدر نیروهای امنیتی خود از دست دادیم، منفی از اینکه ما مردم افغانستان اینجا صدمه دید شهید بودن. یعنی بعد از 11 سپتامبر اوضاع افغانستان هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ سیاسی بالا بلندی و پستی های خود داشت، اما متاسفانه اوضاع اخیر افغانستان واقعا بسیار نگران کننده هست، هم بر زنان افغان قابل تشویش است، هم به مردم جمع مردم افغانستان که مرد و زن در بر میگیره قابل تشویش است. یکی که مذاکراته که باید بله.
ببخشن خانم بهرام، کمک های بین المللی، عساکر بین المللی مستقر در افغانستان شدن، باز هم از مشکلاتی که شما یاد کردین، از پسی و بلندی که شما یاد کردین، چرا ما نتانستیم به یک انسجام یا برای یک اتحاد کلی دست بیابیم؟ مشکل اصلی در کجا بوده ای چند سال گذشته؟
ایره ما میتانیم که این مشکلات را به دو بخش تقسیم کنیم.
بله.
بخش اول، هرچند که ما هر بار در صحبت‌های خود سیاسیون افغانستان، جمع نهادهای مدنی، هر بار انتقاد سر کشورهای منطقه داشتن که گویا همسایه ها و مداخله همسایه ها ما را به این وضعیت رسانده، چون سرحدات باز است، ما تولیدات نداریم، واردات به افغانستان به حد زیاد از خود ما تولید را کرده نمیتونیم، پس تمیب با سرحدات باز و مداخله همسایه ها ما را به این حالت رسانده. اما چیزی را که من ارزیابی کردم با همه کمک هایی که در یک دهه به افغانستان از طرف دوستای بین‌المللی ما شد، یکی خواهی که اول این کمک ها که آمد به یک آدرس که باید از آدرس خود حکومت این کمک ها مستقیم تسلیم داده می شد و یک بازپوستی می شد و این تعقیب می شد و تفتیش می شد، به اون شکل نشد این کمک ها. این ما نکردن که به زیربناها سر از این کمک ها کار شود. کمک های کوتاه مدت کمک شد و کوتاه مدت کار شد. به این شکل چون مملکت جنگ زده بودیم، باید برای بناهایی که زیربنا را از زیربنا باید شروع میکردیم. متاسفانه به زیربناها توجه نشد، مطلق کمک ها عیف و میل شد و بالاخره از امو کمک ها من مطمئن هستم که در داخل گروه های جنگی کوچک، گروه های کوچک که به وجود آمده بود، آهسته آهسته نیرومند شده رفتن، هم از بیرون اونا ما کمک شدن و هم از این کمک ها به شکل از اشکال برشان کمک شد که امروز ما شاهد وضعیت در افغانستان هستیم که یک حمله میشه اتا هیچ کس اون حمله را به دوش نمی کشانه و میبینیم که اینجا ما چقدر خسارات اقتصادی و اقتصادات جانی را به بار میاره، اما باز هم حکومت حاجز است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جرد بلانک، سرپرست سابق نمایندگی ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، میگوید که کاهش تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان تأثیری بر هدف عمده ایالات متحده نمیگذارد. آقای بلانک در یک مصاحبه با همکارم لینا روزبه همچنان در مورد فرارسیدن 19مین سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 و نقش طالبان در آن حمله گفته است که نمیتواند که بگوید طالبان اجازه خواهند داد تا اراضی تحت کنترلشان بار دیگر به محل امن دهشت افگنان مبدل شود یا خیر. توجه فرمایید به مصاحبه لینا روزبه با سرپرست سابق نمایندگی ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان.
آمریکایی ها امسال از 19مین سالروز حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر در حال یاد بود به عمل می آورند که ایالات متحده با طالبان موافقه صلح را امضا کرده است. آیا طالبان که به القاعده در سال 2001 پناه داده و باعث این حملات شدند، با طالبانی که امروز با آمریکا موافقه صلح را امضا کردند متفاوتند؟
من آنقدر نگران این نیستم که آیا طالبان تغییر کردند یا نه. نگرانی من این است که چگونه ایالات متحده علایق عمده خود را و علایق کلیدی ما را که عدم استفاده از خاک افغانستان برای تسهیل و یا پناه دادن به گروه های تروریستی بین‌المللی دنبال می کند. ما برای 20 سال و تقریبا یک نسل در جنگی مبارزه کردیم که به حکومت افغانستان قابلیت کنترل کامل بر اراضی افغانستان را بدهد و مانع استفاده از آن توسط گروه های تروریستی گردد. برای من و هر ناظر دیگری بعد از 20 سال واضح است که ما قادر به کسب این اهداف به شکل نظامی نیستیم و بهترین راه برای ما در کوشش به نائل آمدن به این هدف عمده خواهان موافقه با طالبان است. تا طالبان نقش پلیس در این اراضی را که تحت کنترل دارند و تاثیرگذاریشان بر القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی ایفا کنند. آیا این کار خواهد شد؟ من ضمانت کرده نمیتوانم، ولی فکر میکنم که حرکت درست است و ما باید حال نظارت کنیم و ببینیم که آیا موافقه خواهد شد یا خیر.
از زمان امضای موافقه میان طالبان و ایالات متحده، گزارش‌های متعدد و شمول گزارش سازمان ملل متحد حاکی از تماس و حتی ملاقات میان سران طالبان با اعضای القاعده است. آیا مقامات ایالات متحده به این یافته ها بی‌اعتنایی می‌کنند؟
من نمی‌دانم که آیا مقامات آمریکایی با آن بی‌اعتنایی می‌کنند یا نه، ولی شاید آنها بی‌اعتنایی کرده باشند. اما من فکر می‌کنم که این موضوع بحث‌های مهم میان ایالات متحده با طالبان در دوحه بود و من حدس می‌زنم که این لزوماً علیه علایق آمریکا نخواهد بود. اگر طالبان نوعی تماس با این گروه های تروریستی را داشته باشند، آنچه برای ما مهم است این است که اطمینان حاصل کنیم که از اراضی که تحت کنترل آنها برای طرح پلان بر اهداف بین‌المللی به شمول ایالات متحده استفاده نمی شود و راه‌های مختلفی برای آن وجود دارد. من فکر نمی کنم که ما انتظار داشته باشیم که طوری که ما می خواهیم آنها عمل کنند و مانند پلیس و به گونه نظامی این گروه ها را تحت پیگرد قرار دهند، ولی این به این معنا نیست که آنها روش خود را برای اطمینان از این که اراضی آنها توسط این گروه های تروریستی استفاده نشود ندارند و به این معنا نیست که ایالات متحده روش خود را به تداوم ترغیب طالبان و اطاعت با موافقتنامه‌شان با طالبان ندارند و راه تنبیه طالبان را در صورتی که در مطابقت با آن موافقه ناکام شوند.
طالبان خانه رایی چند زندانی باقی مانده این گروه در قید حکومت افغانستان هستند که برخی از آنها با کشتن عساکر آمریکایی نیز متهم شدند. فکر میکنید که آمریکایی ها حال آماده اند تا برای این پروسه صلح آنهایی را که عساکر آمریکایی را کشتند عفو کنند؟
معمولا زمانی که جنگ ختم می شود زندانیان جنگ نیز رها می شوند. این یک پروسه مغلق است. در این جنگ داخلی جامعه بین المللی شامل بود. این یک سلسله تصامیم دردناک برای هر فرد است که روی رهایی این زندانیان دخیل در خشونت علیه ایالات متحده و یا نیروهای خارجی و یا نیروهای افغان و ملکی های افغان شامل بودند. ولی فکر می کنم که اگر شما به صلح علاقه‌مند هستید و می خواهید طالبان در نگرانی کلیدی ما که مبارزه علیه دهشت‌افکنی است نقش کمک کننده ای داشته باشند، رهایی زندانیان بخشی از این پروسه است. چون این پروسه شفاف، من فکر می کنم که ایالات متحده اندک این پروسه رهایی زندانیان را با ضعف عمل کرد و به قدر کافی کار نکرد تا حکومت افغانستان و متحدین و شرکای خود را که عساکرشان با ما در افغانستان می جنگیدند در این پروسه شامل سازند. و فکر می کنم که این ناکامی می تواند تأثیر منفی در تمام پروسه در راه مذاکرات بین افغانی داشته باشد.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در راه است و تصمیم کاهش عساکر آمریکایی در افغانستان در حال اعلام می شود که مذاکرات بین الافغانی با طالبان هنوز آغاز نشده است. به نظر شما آیا باید آمریکا در این ورطه زمانی عساکرش را کاهش دهد؟
به نظر من ایالات متحده از وضعیت کنونی در قبال تعداد عساکر که مشابه با تعداد عساکر در زمان ختم دوره ریاست جمهوری اوباماست به سمت 4,000 تا 5,000 عسکر پیش می رود. صادقانه من فکر نمی کنم که این تصمیم تأثیر متفاوتی را بر قابلیت ایالات متحده در تأثیر گذاری بر تنش در افغانستان داشته باشد. مهمترین عساکر ما در بخش تأثیرگذاری ما در منطقه، عساکر ما در مقابل علیه تروریسم هستند که به اضافه کارهای دیگر می توانند کتله رهبری طالبان را هدف قرار داده و مانع پیروزی نظامی آنها شوند. عساکری که خارج می شوند، عساکری هستند که به حدس من در زمینه مشوره دهی و آموزش و تسهیل نیروهای امنیتی افغان کار می کنند و من در مورد این که این موضوع تأثیر بزرگی بر جنگ داشته باشد شک دارم.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.